أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما فقط همین هفته و هفته آینده است دیگه، بعدن که دیگه تقریبا نزدیک ماه رمضان میشه. حالا نمیدونم یه هفته یا دو هفته جلسه بیشتر نداریم قبل از ماه رمضان، چون احتمال قوی است که ماه رمضان روز یک شنبه میشه. نه این هفته، هفته بعدش، بعدش بعد. یعنی ماه شعبان پره، 30 روزه. بنابراین کوشش میکنیم که این دو محوری که باقی مونده در مسئله تحریف قرآن، این را با اون مقداری که میشه جمع جور کنیم و مصادر بحث و مراجع بحث رو بیان کنیم و انشاءالله رفقا خودشون دیگه مراجعه کنن. ما در بحث سلامت قرآن و صیانت قرآن از تحریف دو محور اصلی داریم. قبل از بیان این دو محور، رفقایی که میخوان یک رساله بنویسن، فهرست چارچوب و کلی اون رساله رو بیان میکنه. قبل از دخول در این دو محور یا این دو فصل، باید تحریر محل نزاع بشه، که اساساً قائلین به تحریف مقصودشون از تحریف چیه و قائلین به عدم تحریف مقصودشون از عدم تحریف چیه. چون شما الان از خیلی از نوشته ها مراجعه کنید، میبینید اساساً مثلا بعضیا دو سه جلد کتاب نوشتن اثبات کنن که قرآن تحریف داره بر اساس تعدد قرائات. چون حالا یا قرائات 7 تاست یا 10 تاست یا بیشتر، مهم اینه آقا که مسئله قرائات جزو موضوع تحریف نیست. مسئله مسلم تعدد قرائات هست در هر اتجاهی، هر مدرسه‌ای، هر مبنای شما برید ببینید تعدد قرائات هست. لذا مسئله تحریف و تحریر محل النزاع در تحریف خیلی مسئله مهمی است. لااقل اونهای قائلین به تحریف هستن، باید ببینیم اونها مقصودشون از تحریف چی. این نکته رو قبلا ما بیان کردیم که اساساً اونهای قائل به تحریف هستن، مقصودشون از تحریف این نیست که این قرآنی که دست ما هست الان بین الجلدین و بین الدفتین، این تغییر و تبدیل و یعنی فیهی غیر ما انزل الله باشه. به هیچ وجه این مقصود نیست. اینی که دست ما هست هو ما انزله الله. بحث در اینه آیا هذا الذي بأيدينا هو كل ما انزله الله یا بعض ما انزله الله، کدومه؟ بحث اصلی رفقا رو این مسئله باید تکیه بشه، و الا هیچ بحثی بین قائلین و نافین، اونایی که نافی تحریف هستن خیلی مشخصه، اونهایم که قائل به تحریف هستن، امثال جزائری، نعمت الله جزائری، یا امثال محدث نوری، اینها اینطور نیست که قائل بشن که اینی که دست ما هست فیهی غیر ما انزل الله. نه، میگن اینی که دست ما هست هو ما انزله الله علی قلب النبی. بحث اینه آیا چیز دیگری هم هست انزله الله و لیس بی ایدینا؟ آیا آیات دیگری هست و دست ما نرسیده یا نه؟ این مسئلم آ تو کلمات سابقین بوده، اینطور نیست که ابتدایش از اخباریون باشه، نه قبلنم بوده، بعض یا قائل بودن که حالا یا روایات یا قولی که قرآن تحریف شده به این معنا. این رو من نکتشو بیان کنم که از عبارات خود محدث نوری در از ذریعه، اینو قبلا برای رفقا ما گفتیم کجاست. آه در از ذریعه جلد 16 هم آقا در صفحه 231 در باب فا صاد لام فصله که اونجا کتاب میاد به عنوان فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، در اون یعنی تحت شمارگانی شماره 912 اونجا میگه وقتی علامه صاحب ذریعه میگه وقتی کتاب تحریف الکتاب فصل الخطاب فی تحریف الکتاب محدث استادمون محدث نوری پخش شد، ردی بر این کتاب نوشته شد. اون ردم ورد علیه الشیخ محمود الطهرانی الشهیر بفلان برسالة سماها کشف الارتیاب عن تحریف الکتاب، رد بر محدث نوری. فلما بلغ ذلك الشيخ النوري كتب رسالة فارسية مفردة في الجواب عن شبهات كشف الارتياب، يق رسالة بزبان فارسي در رد اون رد ايشون نوشته. مهم اوني که در مقدمه این رساله آمده، ايشون تعبيرشون اينه وفكان شيخنا يقول لا أرضى أما يطالع فصل الخطاب ويترك النظر إلى تلك الرسالة. كون رسالة الآن واغان هركي مطالع ميكونه اون رسالة فصل الخطاب ودي مطالع ميكونه، اين رسالة مطالعه نميكونه. با ايشون ميگه آقا اصلا من شروط قراءة اون كتاب رو باید شما اين رسالة رو مطالعه كونه. چرا؟ فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والتبديل. من وقتی گفتم فصل الخطاب في تحريف الكتاب مقصودم از تحریف تغییر و تبدیل نبوده که اینی که دست ما هست فيه غير ما انزل الله، بل خصوص الاسقاط. من مقصودم این بوده لبعض المنزل المحفوظ عند اهله، مقصودم اینی که دست ما هست کل ما انزل الله نیست، بعضیش دست ما از ما انزل الله دست ما نیست. وليس مرادی من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين. فصل الخطاب في تحريف جي في تحريف الكتاب، میگه مقصودم از کتاب قرآن موجود بین الدفتین نیست، این مقصودم نیست، این تحریف نخورده، اینی که دست ما هست این تحریف نخورده. فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان لم يلحقه زيادة ولا نقصان، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل بل قلب خاتم. پس ببینید آقا اولا مقصود تحریف مشخص شد. آقا مقصود تحریف در کلام محدث نوری چی آقا؟ نقیصه، نه این تبدیله. دوما مقصود از کتابم این قرآن نیست، مراد چی آقا؟ اون قرآن، اون قرآنی که بر قلب خاتم نازل شده. و سمعت عنه شفاها. حالا آقا بزرگ میگه آقا اینم از استادم خودم شنیدم، حالا این در نوشته یقول انی اثبت فی هذا الكتاب أن هذا الموجود الموج مجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في أول جمعه، كذلك في عصر عثمان ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل. بس ببینید آقا از اینجا یک نکته روشن میشه که تحریفی که قائلین به تحریف در کتاب هستن اون تحریفی است که در کتابهای سماوی قبل واقع شده نیست، چون اون تحریفی که در کتب سماوی سابق واقع شده یعنی تورات و انجیل، یعنی این کتاب که دست ما هست فیه غیر ما انزل الله. اما اون تحریفی که قائلین به تحریف هستن امثال محدث نوری، مقصودشون از این تحریف این نیست که متاسفانه الان تو ذهنها چی؟ یک اقتران شده بین تحریف الکتب السماوی السابقه و تحریف چی؟ و تحریف قرآن، با اینکه اینا دو مطلبن، یک مطلب به عبارت دیگر یعنی اشتراک لفظی دارن، لفظ تحریف در انجیل و تورات به یک معناست و لفظ تحریف در قرآن به معنای دیگری است. حالا این مطلب را کی بنیان گذارش بوده؟ آیا محدث نوری بنیان گذارش بوده؟ یعنی واقعا این رو تأسیس کرده؟ بیان عرض کردم که قبل از محدث نوری قائلین هم بودن، اینطور نیست که ایشون قائله، ولیکن اونی که کتاب نوشت و اون رو یک تئوری نشون داد و ادله را ادله قائلین به تحریف به اون معنا به تحریر محل النزاع جمع کرد، کی بود؟ محدث نوری. آیا مؤسس این تئوری کیه؟ آقا جون مؤسس این تئوری محدث جزائریه، محدث نوری نیست. اونی که اولین که این تئوری رو روایات ادلش رو جمع کرد محدث جزائری. ایشون آقا علامه شیخ محمد هادی معرفت در کتابش صیانة القرآن من التحریف در صفحه 197 گمون کنم، بله بله نعم، در صفحه 97 التحریف عند متطرفة الأخبارية. نعم حدثت فكرة وقوع التحریف که متأسفانه محل النزاع رو خوب تحریر نکرد. یعنی شما این کتاب رو مطالعه میکنید، این مسئله که بنده اشاره کردم اونجا به طور روشن یقینا وقتی به ایشون بگید درست همینه، ولیکن هو تحریر نشده لذا اختلاف شده. لذا میبینید ادله قائلین به تحریف، بعدا میبینید ادله قائلین به تحریف چی. آقا یکی از ادله مهمشون آقا تعدد قرائات ها، با اینکه این مورد بحث نیست. حدثت فکرت وقوع التحریف من قبل فئه هم شرذمه قليله من هذه الامه ممن لا اعتداد بهم في جماعه الشيعه، يعني از علمای بزرگ اماميه نبودن. وذلك في عهد متاخر منذ ان نبغ نابغتهم الجزائري المتوفى 1112 هجري فأشاد من هذه الفكرة وأسس بنيانها و مباني این تئوری رو ایشون وضع کردن. وانطلقت وراءه زرافات من أهل الخبط والتخليط كمنهم وأخيرا رائدهم النوري، که ایشون دنبال رو محدث جزائری بوده. في فصل الخطاب الذي حاول فيه نقض دلائل الكتاب وإليك من دلائل الجزائري في كتابه منبع الحياة. ايشون ادله جمع کرده برای اثباتی که قرآن تحریف واقع شده به این معنا از تحریف به این معنا است اهل. سؤالی که اینجا مطرحه رفقا، حالا من چرا اصرار دارم محل النزاع خوب تحریر بشه؟ چون ببینید آقا جون، اگر ما قائل شدیم مراد از تحریف یعنی در این کتاب فیهی غیر ما انزل الله هم هست، فیهی ما انزل الله ولیکن فیهی چی؟ غیر ما انزل الله هم هست، اینجا دیگه این کتاب از حجیت ساقط میشه، چون شبهه مصداقیه به وجود میاد. ما هر آیه هر جمله دست میگذاریم نمیدونیم این کلام خداست یا کلام خداوند متعال نیست، و بر این اساس جمله از اخباریینم در این مخمسه واقع شدن، گفتن قرآن از حجیت چی؟ ساقط. چون اگر ما قبول کردیم که این کتاب فیهی کلام لم ینزل من قبل الله تعالی، پس آه این کتابی است که دیگه میشه شما دست بگذارید رو آیه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، بگی آه این آیه دال على عدم وقوع التحریف. خب بحث در همین خود این آیه، کیمی این کلام چیه؟ کلام الله. شما دیگه نمیتونید دست بگذارید رو آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چون اول باید اثبات کنی این کلام الله، بعدن بهش استدلال کنید. و الان ما شک داریم که این جمله کلام الله هست یا نیست، شبهه مصداقیه دارید شما. اما بر مبنایی که کل ما بین الدفتین کلام الله، بله لیس کل ما انزله الله، شما پس این جمله چی آقا؟ این جمله است که از خداوند متعال نازل شده، پس میشه بهش استدلال کرد. این جمله میشه بهش استدلال کرد، کسی نمیتونه بگه این جمله رو که شما چطور ثابت میکنید که اساساً. و اینجاست که بعضیا خوب محل النزاع رو تحریر نکردن، گفتن آقا استدلال به قرآن برای نفی تحریف دوریست. حالا من نمیدونم متوجه رفقا شدن یا نه، چرا گفتن دوریست؟ چون محل النزاع رو خوب تحریر نکردن. چون شما میخواید استدلال کنید به آیه از قرآن که بگید قرآن غیر محرفه، خود دست میگذاریم رو همون آیه، کی میگه اون آیه غیر محرفه؟ درسته؟ پس شما نمیتونید استدلال کنید به خود آیات قرآن. لذا حالا انشاءالله هفته آینده، لذا اینجا دید آقای فاضل لنگرانی آقا اینجا به آقا واقعا چپ و راز افتاده که این دور رو چطور دفع کنه، چون محل النزاع خوب تحریر نشد. آقای خویی هم همین مشکل ها که اینا میخوان دور رو دفع کنن. بعضی چطور دور رو دفع کردن ها؟ گفتن ها این آیه را ائمه بهش استدلال کردن، و چون ائمه بهش استدلال کردن پس این آیه چی؟ دیگه تحریف توش واقع نشد. الان متوجهید؟ ببین چراهای رفتن؟ یعنی از خود قرآن نمیتونیم، یعنی این اقرار به همون تحریف به معنای تبدیل در قرآن. چطور ثابت کنیم که آقا این آیه تحریف نشده؟ بر این اساس که خود ائمه به این آیه استدلال کردن. حالا این آقایی که اینطور حال استدلال میکنه، هر کی باشه، آقای خویی باشه، آقای فاضل باشه، دیگران باشن، اینها باید ثابت کنن اولا استدلال الائمه استدلال از امام معصومه، پس دیگه نمیشه استدلال کرد با آیات قرآنی برای اثبات عصمتشون، چون بحث در همون آیات واقع میشه. الا برن کجا؟ به حدیث ثقلین تمسک کنن برای اثبات عصمتشون، و الا استدلال ائمه که اثبات عصمت نمیکنه. خب ائمه استدلال کردن، خب امکان داره آقا شما برای اینکه قول امام حجت باشه باید چیکار اول ثابت کنید؟ عصمتشون رو باید ثابت کنید. با چی اثباتشون رو ثابت کردید؟ با قرآن؟ اول کلام. پس باید برید کجا؟ به روایت. اونم روایت به حدیث قطعی استدلال کنید، به نص جلی استدلال کنید. حدیث ثقلین آقا اونی که بهش استفاده بشه و انهما لیفترقا، این لیفترقا تواتر توش نیست. مسئله لیفترقا توش تواتر نیست. بله اصل حدیث ثقلین چیه؟ متواتره، ولیکن این کافی نیست، چون اونی که دال بر اسمت هست چی آقا؟ لیفترقاست. اونم تازه به نص جلی یا به نص خفی، اونم باید در جای خودش بحث بشه. لذا آقای شعیب ارنعوت در حاشیه مسند احمد جلد 17 همش اونجا مفصل بحث کرده، میگه آقا حدیث الثقلین قبول، اما این مقطع هیچ سند دقیقی صحیحی برش نیست. این مقطع، مقاطع دیگر حدیث رو قبول داریم، اما و انهما لیفترقا، بله ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، قبول داریم، اما لیفترقا رو چی؟ قبول نداریم. پس آقا خلط نشه، کسی نیت برد به ما اشکال کنه آقا شما حدیث الثقلین هم زیر سوال میبرید. آقا نه، آقا حدیث الثقلین هم زیر سوال نمیبریم، ما خودمون کتاب نوشتیم به رفقام دادیم، آقا حدیث ثقلین آقا گفتیم متواتره، ولیکن اصل حدیث ثقلین متواتره. این که ثابت نمیکنه هر فقره ای، هر جمله ای، هر کلمه ای تو حدیث ثقلین چیه؟ متواتره. اینو که ثابت نمیکنه. حدیث قدیر رو هیچ کس شک نکرده، هیچ کس میگه حدیث ثقلین رو، حدیث قدیر رو کسی انکار کرده و این کان ابن تیمیه کوشش میکنه انکار کن، ولکنه ثابته. ولکن بحث اینه که آقا حدیث قدیر چیه اصلا، مضمونش چیه، اون مقاطعش چیه، اون جملاتش چیه. شما میبینید آقا اول قدیر رو مراجعه کنید، آقا میگه آقا حدیث ثقلین یا اینطور آمده یا مفصل آمده دو سه صفحه‌ای، یا متوسط آمده نیم صفحه‌ای، یا مختصر آمده دو سطر. آقا خب کدومش آقا متواتر؟ لذا من به رفقا اینجا من یادم هست نمیدم یا این بیان کردم یا نه، در حدیث قدیر 237 اختلاف لفظی هست. 237 اختلاف لفظی. خب وقتی این باشه دیگه متواتر همه چی این. پس شما نمیتونید آقا چون حدیث قدیر متواتر هر لفظی نقل آقا متواتر. بله باید ببینید کدومش متواتره. لذا خودتون یادتون هست در تواتر معنوی اونجا چی میگن آقا؟ یک بار شما تواتر لفظی دارید خب تموم میشه، انت منی به منزلت هارون من موسی، این تواتر لفظی داره. اما یک بار تواتر چیه؟ معنویه. در تواتر معنوی باید چی رو چیکار باید بکرد؟ قدر متیقن رو گرفت. نمیتونید آقا اونی که مورد اختلافم اون رو بگیرید. پس ببینید آقا جون این تحریر محل نزاع رو که من اصرار دارم برای اینکه این نکته روشن بشه که ما بعداً میشه به آیات قرآن استدلال کرد برای نفی تحریف یا نمیشه، بر اساس همونی که قائلین به تحریف هستن میشه یا نمیشه آقا؟ بله میشه، چون اینا میگن کل ما فی القرآن چی آقا؟ کلام الله. این کلام الله و ما هم بر همین اساس استناد میکنیم. یعنی در مقابل محدث نوری میگیم آقا خودت قبول کردید که هر چی در آیا در قرآن دست ما هست چیه؟ کلام الله. پس اگر کلام الله هست میشه بهش استناد کرد. بله شما ادعا میکنید چیزای دیگری هم بوده نیمده، بله ولیکن این قدرش که آمده. پس ببینید آقا این راه رو باز میکنه که فردا اگر ما میخوایم به آیات قرآن یا بعض آیات قرآن استدلال کنیم دیگه اشکال دور به ما نشه یا وارد نیست. خیلی حالا بیاییم آقا این محور، حالا این بحث مقدمه‌ای بود برای تحریر محل نزاع که وارد محور اول و محور دوم بحث بشیم، که انشاءالله رفقا اگر میخوان یک رساله‌ای واقعا مختصری بنویسن بحث مشخص بشه از کجا وارد بشن به کجا منتهی بشن. چون آقا مهمترین مطلب تو نوشتن هر جزوه یا کتاب یا مقاله یا این آقا هندسه بحث، آقا شما اگر بحث و مهندسی نکنید نمیتونید آقا کتاب بنویسید یا جزوه بنویسید یا مقاله بنویسید. این رو به رفقا واقعا توصیه میکنم قبل از اینکه حتی اگر مقاله دو صفحه‌ای میخوان بنویسن اول بشینن اون هندسه بحث رو مرتب کنن، یعنی مدخل کجاست، مقدمه کجاست، تمهید کجاست، فصل اول کجاست، فصل دوم کجاست، خاتمه کجاست، بدونن مطالب رو تداخل ندن آقایون. حتی سخنرانی، سخنرانی هم آقا خیلی مهمه که بحث منظم باشه، مثل ریاضیات باشه، بعد از یک دو بیاد، بعد از دو سه بیاد. اما بینی و بین الله اگر شما شروع کردید آقا دو رو جای پنج بردید، پنج رو جای دو آوردید، طرف میبینه اطلاعات شما دارید ولیکن نتیجه دن آقا چی میخواد بگه متوجه نمیشید. حالا منم نمیخوام اسم ببرم ولا بعض این سخنرانات که صدا و سیما گوش میکنید میبینید آقا از اول تا آخر هی اطلاعات اطلاعات، خب نتیجتاً به کجا میخواد برسه متوجه نمیشید. چرا؟ چون بحث مهندسی نشده آقا جون. این یک توصیه برای فن و تألیف، حالا مقاله باشه یا خطابه باشه یا کتاب باشه، این رو یاد بگیرید و خودتون دیدید آقا حتی درسای بزرگانم میرید آقا بعضی ها رو میرید میبینی آقا درس خیلی منظم، اول دوم سوم چهارم آخر بحثم مشخص، اما بعضی ها میری آقا میبینید آقا اطلاعات داره نه اینکه نداره، لکن خیلی جاها میبینی اطلاعاتش بیجاست، یعنی این اطلاعاتی که داره میده مال اینجا نیست، مال جای دیگه است. حالا آقا محور اول بحث، محور اول بحث آقا اونه که اساساً ادله قائلین به تحریف قرآن بما حررنا مرادهم من، ادله شون چی؟ این رو آقا بینی و بین الله موسعترین و مفصلترین بحث رو همین آقای محدث نوری انجام داده در کتاب فصل الخطاب. به طبیعت حال ما دیگه نمیتونیم وارد بشیم بگیم آقا ادلش یک و دو و سه و چهار و پنج، خودش چند ما وقت میخواد که اینا رو یکی یکی، لکن نه چند تا مصدر و مرجعی برای رفقا معرفی میکنم که انشاءالله اگر میخوان برن مراجعه کنن چیزی بنویسن این مراجع دستشون باشه. دو سه مصدر برای رفقا من اشاره میکنم. مصدر اول آقایون که خیلی جمع جوره، اونم علامه بلاغیه در مقدمه تفسیرش آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ایشون یک بحث تقریبا نمیخوام بگم مفصل ولکنه بحث مفیدی داره اونجا در همین مقدمه کتابشون آقا تحت عنوان الفصل الثانی فی جمعه فی مصحف واحد، که جامع کی بوده؟ چون یکی از مهمترین ادله قائلین به تحریف قرآن به اون معنایی که تقدم میگن آقا جامع کی بوده؟ عثمان بوده، و چون معصوم نیست پس احتماله خطا و اشتباه و سهو و غلط و کم و زیاد و الاخره، یکی مهمترین ادله اینه. حالا ببینید چطور اون مبانی اهل سنت اثر گذاشته تو، چون اونی که قائلم که قرآن جمع شده در زمان عثمان، این حرف کیه؟ حرف اهل سنته. از اونجا آمد کجا؟ نزد علمای شیعه. این از اقوال اونجا تأسیس شده، بعدن کجا آمده؟ اینجا. و اثاراتش هم گذاشته، یکی از ادله همونه. ایشون آقا از اونجا شروع میکنه بحث رو تا آقا از صفحه رفقا رو مراجعه کنن، از صفحه 44 آقا جون تا صفحه 68، حدودا 22 صفحه آقا اونجا ایشون اونجا بحث کرده. حالا ایشون آقا نتیجه‌ای که میرسه اینه آقا، در صفحه 59 این رو بیان میکنه، عبارتش اینه: و ان صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجدين في التتبع للشواذ. همون حرفی که از امام نقل کردیم که اساسا ایشون بین ما بین هر چی قول شاذ و نمیدونم روایات شاذ و اصل نداره، خوشش میاد اینا رو جمع میکنه. خیلی خوب، حالا مشکلی نیست آقا، مزاج دیگه آقا، مشکلی نداره. فی التتبع للشواذ و انه لیعد امثال هذا المنقول فی دبستان المذاهب ضالته المنشوده. یک کتابی به عنوان دبستان المذاهب در فرق و منل آقا خیر روایات را از اونجا نقل کرده که این کتاب الان مؤلفش هم مشخص نیست. و مع ذلك انه لم يجد لهذا المنقول اثرا في كتب لهذا المنقول اثرا في كتب الشيعة. تا آقا میاد صفحه آقا جونم، صفحه تقریبا بله صفحه 62، عبارتش این: هذا وان المحدث المعاصر جهد. پس آقا علامه بلاغی هم معاصر محدث نوری بوده. جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة. بس ايشون كاملا متوجه محل النزاع بوده كاملا. وكثر اعداد مسانيدها باعداد المراسيل عن الائمه. يقول واو هزار تا روايات داريم، 1500 تا روايات داره، با اینکه خیلی از این روایات مرسله نمسند، ولیکن اضاف المرسل الى چی؟ الى المسانید. و کثر اعدادها اعداد مسانیدها باعداد المراسیل عن الائمه فی الكتب. حالا آقا کجا استناد کرده؟ حالا این نکته ایست که انشاءالله باید نکته مشخص بشه. کمراسیل العیاشی که رفقای یادشون درس خارج فقهمون میان، اونجا بیان کردیم که کتاب تفسیر عیاشی یک کتاب مرسله، سند توش نیست آقا، همه ی روایاتش مرسله الا 4-5 روایه. یعنی تو 2700-800 روایه همش روایات چی؟ مرسله آقا. حالا روایات مرسلم، حالا یه مشکل، اولا مشکل روایات مرسل اینه که شما نمیدونید اینا مرسلو الذین ارسلوا الروایات آیا ثقه یا چی هن؟ یا غیر ثقه. آیا من المغالین یا غیر المغالین؟ آیا من الكذابین یا غیر الكذابین؟ این یک مطلبه. یه مشکل دیگر در مراسیل هست آه، این رو نکته رو متوجه بشید آه، چون برای شما امکان داره 5 تا روایت مرسل نقل کنه، واقعش یک روایت باشه، چون شما سند رو نمیدونید که ببینید آقا این 5 سنده یا یک سنده. پس امکان داره 100 تا روایت مرسل نقل شونه برای شما، ولیکن واقعش که خودش چند تا روایت آقا؟ 2 تا روایته. الذین ارسلوا روایت کسیم، یعنی الذین کانوا واسطه الاخیره از نقل از امام، یکی یا 2 تا الذين نقلوا عنهم ستان. پس ست روایت مرسل نیست که شما بگید آقا ينضم بعضها الى بعض فيقوى السند. شما دو ست روایت ندارید. بله در روایات مسند اگر سندش ضعیف باشه، ضم بعضها الى بعض قد چی میشه؟ ينجبر بعضها ضعف بعضها الى بعض. متوجهید آقا جون؟ این یکی از اشکالاتیه، یکی از مغالطاتیه که آقایون توش واقع میشن. گمون میکنن آقا اگر اذا تعددت المراسیل ینجبر ماذا؟ ینجبر ضعفها ارسالها. نه آقا هیچ لا ینجبر ابدا. لذا ایشون هم اصرار داره محدث نوری که مراسیل رو چیکار کنه؟ زیاد کنه، چون میدونه ببخشید مسانید رو زیاد کنه، چون مراسیل ارزش داره یا نداره؟ ارزش نداره. لذا اگر شما در کتب اهل سنت دیدید آقا روایات مرسل زیادی هست، بگید آقا ده ها روایات درست ارث مرسله، ولیکن یقوی بعضها بعضا. نه آقا این اصل هیچ قبول ندارن. اونا میگن روایات مسند ضعیف، اونم با شروطی، اذا انضم بعضها الى بعض قد یکون حسنا لغیره، چون اینا صحیح لذاته دارن، صحیح لغیره دارن، حسن لذاته دارن، حسن لغیره دارن. مرادشون از حسن لغیره یعنی روایات اسانیدش ضعیف اذا تکاثرت یکون حسنا لغیره، همون انجباری که ما داریم. آه این قانون، این قاعده در مراسیل اجرا نمیشه آجون، این رو متوجه باشید. تعبیر مراسیل العیاشی و فرات الکوفی. آقا اصلا فرات الکوفی هیچ ترجمه‌ای برش نیست. حالا بینی و بین الله، مثل عیاشی آقا خودش ثقه بوده، ولیکن کتابش چیه؟ روایاتش مرسله. علی ابن ابراهیم قمی خودش چی بوده؟ ثقه بوده، ولیکن نمیدونیم این کتاب کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه. آقای که شما باشید تفسیر کتاب محاسن برقی ثقه بوده، لکن نمیدونیم این کتاب آقا کتاب برقیه. بصائر صفار ثقه بوده، لکن نمیدونیم این کتاب اونه. اینجا آقا نه فقط حالا سند نداره روایات مشکل، خود فراتم براش ترجمه نیست. پس آقا شما این روایات تفسیری شما الان برید نور الثقلین و برهان و میبینید آقا یا از تفسیر عیاشیه، یا تفسیر علی ابن ابراهیم قومیه، یا تفسیر چیه؟ فرات کوفیه، و بگیرید و برید جلو، یا تفسیر حسن عسکری. من مخنم میدونم بینی و بین الله اونایی که قائلم که تفسیر قرآن به روایت آقا چیکار میخوان بکنن؟ راه بسته، اصلا روایت ما نداریم، کم اون روایاتی که معتبره. لذا اینا آمدن چیکار کردن؟ این کتاب و کتب قطعی کردن آقا که خلاص بشن. آقا گفتن بحث سندی نکن. مع ان المتتبع المحقق يجزم بان هذه المراسيل ماخوذه من تلك المسانيد. اینا روایات دیگری غیر از مسانید نیست که اینا رو بلو هم جمع کنید بگید 1200 روایته. وفي جمله ما اورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها. پس خودش آقا قرائن کذبش آقا و وضعش توش هست. و منها ما هو مختلف باختلاف یعول به الى التنافی والتعارض وتساقط، وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الاخيرين. ما نمیتونیم الان شواهدی برای شما بیان کنیم. هذا مع ان القسم الوافر من الروايات ترجع اسانيده الى بضعه انفار. اینی که با بنده در بحث فقه این نکته رو بیان کردم، گفتم آیون شما وقتی میگید آقا 500 تا روایت، باید 500 تا سند مجزا داشته باشید، اما وقتی شما 10 تا روایت سند دارید ولیکن همش منتهی میشه به زراره، این یک روایته، زراره نقل کرده، بله از زراره 10 نفر گوش کردن، اینطور نیست. ببینید شما الان 20 نفر اینجا نشستید، شما اگر از من نقل کنید، شما 20 نفرید داره از من نقل میکنید. پس 20 چیا؟ ها؟ 20 سند اینا. اما اگر ایشون از ما نقل کرد توی مجلسی، رفقا همه از کی نقل کردن؟ از ایشون. این خبر واحده یا مستفید و متواتر؟ آقا این خبر واحده. آقا 20 سند داره. آقا 20 سند نیست، آقا یه سند ایشون نقل کرده. عموم روایات ما اینطور. آقا شما همش میبینید آقا درست سندها متعدده، لکن وقتی میرسید با آخرش میبینید چی میشه؟ یکی یا دو تا آقا، خیلی خیلی سه تا آقا، خیلی خیلی پنج تا آقا، ولکنه 200 نفر از اینها نقل کرده. لذا آمدن اهل سنت گفتن تواتر با 5 نفر آقا تا حاصل میشه. چرا؟ چی دیدن آقا؟ روایاتی که از پیامبر منقوله، اونی که از پیامبر نقل کرده 3 صحابی هن، 4 صحابی هن، 5 صحابی هن. بله از من الصحابت الخمسه نقلو 100 تابعین. این که 100 روایه نمیشه. از تابعین 300 تابعی تابعین نقل کردن، این که 300 روایت نمیشه. لذا بزرگانی آمدن آقا دیدن آقا این روایات مسانیدی که بهش استناد کرده به چند نفر منتهی میشه. متوجهید آقا؟ خیلی این نکته مهمیه. این چند نفرن اینهایی که این روایات همه ازشون داره چی؟ نقل میشه در تحریف قرآن الى بضعت انفارن. حالا بعض اسماشون رو میبرم. وقد وصف علماء الرجال كلا منهم. همین چند نفری که این صدها روایت به اونها منتهی میشه، حالا شیعه ها رو میگیم، سنی ها رو کار نداریم، اهل سنت رو. اما بانه ضعیف الحدیث فاسد المذهب مجفو الروایه. اما از اینها تعبیر شده به این تعبیر. و اما بانه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء. اینم عنوان دوم. و اما بانه كذاب متهم لا استحل ان اروي من تفسيره حديثا واحدا وانه معروف بالوقف واشد الناس عداوه للامام الرضا واما بانه كان غاليا كذابا واما بانه ضعيف لا يلتفت اليه ولا يعول عليه ومن الكذابين واما بانه فاسد الروايه ومن الواضح ان امثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئا. که شما بگیم ینجبر بعضه الى بعض. آقا میگه دروغ به جنب، به دروغ که راز درست نمیکنه. الاحسنتم. مثل این که الان، مثل آقا شما در دنیا الان چقدر دروغ هست، یعنی این دروغ هرچی بیشتر بشه آقا به صدق نزدیکتر میشه. آقا چه منطقیه که همین رو الان متاسفانه ما تو روایات، نه فقط اینجا، تو بحث‌های متعدد این رو داریم، تو مقامات ائمه داریم، تو مقامات الانبیا داریم، تو مقامات نبی داریم، تو فضائل قرآن داریم، همش اینطور آقا، همش اینطور. لااقل بعضش چیه؟ اینطور آقا. پس اینطور نیست که آقا این صدها روایت را آقای حیدری چیکار میخواد بکنه؟ آقا شما بیاید ببینید اول واقعا صدها روایت اینا یا صدها روایت نیست. یک. و دوما این که این روایات به اونها داره منتهی میشه، اینا کیان؟ حالا که بین ما بین الله آقای کما این که در زمان ما آقا آغاز آقا پولم زیاد داره آقا 20 کانال اینم زده، ماهواره ای زده آقا. ایشون دروغش چطوری چیکار میتونه یا اشتباهش، حالا نمیگم دروغا، اشتباهش چیکار میتونه بکنه آقا؟ اما جناب عالی که بینی و بینو 5 شاگرد داره چیکار میتونه بکنه؟ اون آقا میتونه به 100 میلیون حرفشو برسونه، شما میتونید یا نمیتونید؟ خب همین شد در زمان اهل بیت، چون دولت و نظام و همه مخالفگی بودن اهل بیت بودن، اونا توانستن آقا کل معارفشون رو چیکار کنن؟ پخش کنن. ائمه هم نتونستن و تموم شد. اینها رو شما باید دقت کنید آقا جون. این خلاصه ای آقا، خلاصه حرفایی که میخوان آقایون بگن درباره ایشون اینه. اما تفصیلش، تفصیلش آقا رفقا میتونن آقا مراجعه کنن به این کتاب، خیلی کتاب مفیدی آقا رفقا، مراجعه کنن. صیانة القرآن من التحریف، تألیف المحقق الشیخ محمد هادی، معرفت تحقیق، مؤسسة النشر الاسلامی. رفقا بینید آقا، ایشون بحث را از صفحه 197 شروع میکنه. التحریف عند متطرفة الاخباریه تا صفحه 270 یا 280 آقا، تقریبا 80 صفحه در رد کتاب فصل الخطاب آقا. لذا ایشون اونجا میاد اول مزاعم صاحب فصل الخطاب، ادله تحریف قرآن به اون معنای متقدم. دلیل اول، ضرورة تشابه الاحداث في الغابر والحاضر، يعني همون روایاتی که وارده پیامبر فرمودن آه كل ما جرى على الامم السابقه يجري چی، حتى اذا دخلوا جحر الضب چی، حذو القذه بالقذه. و چون تو اون کتاب ها تحریف واقع شده، بس با چی؟ خب آقا این نقض اولش اینه، اون تحریف اونجا واقع شده غیر از تحریف اینجا، خودت هم اقرار کردی، پس آقا واقع نشد. دو، کیفیت جمع القرآن، مشکل آقایون اینجاست. چون اهل سنت گفتم قرآن کی جمع شده؟ در زمان عثمان یا زمان ابوبکر یا عمر؟ و چون اینا معصوم نبودن، احتمال خطر. مصحف علي، استناد بمصحف علي، مصحف ابن مسعود يخالف سائر المصاحف، مصحف ابن أبي بن كعب يخالف سائر المصاحف، إسقاط عثمان آيا من القرآن، روايات عن حشوية العامة، خلو المصحف عن ذكر الأئمة. چون ایشون روایات زیادی نقل کرده که اسماء الائمه تو قرآن بوده، و چون این قرآن توش اسماء الائمه نیم، پس نتیجه میگیریم چی؟ قرآن ناقص. حدیث کعب الاحبار، حدیث هشام الدستوائی، اختلاف القراءات، از ادله چی؟ تحریف. اهم مستند القول بالتحریف، حالا ببینید این مسئله ایه که الان بهش اشاره میکنم، الكتب التي استند اليها لجمع روايات التحريف عموما كتب غير معتمده وغير ثابته. لذا ایشون به اصول کافی نمیتونه استناد کنه، چون در اصول کافی آقا یه روایت دو روایت، اونم جالب کلینی در نوادر روایت رو گذاشته، خیلی عجیبه، تو متن نگذاشته، گذاشته آقا توی فنوادر. ایشون میگه آقا رسالة مجهولة النسب، بهش استناد کرده، کتاب السقیف المنسوب الى سلیم ابن قیس، کتاب القراءات لأحمد ابن محمد السیاری، تفسیر ابی الجارود، التفسیر المنسوب الى القمی، کتاب الاستغاثة للكوفی، کتاب الاحتجاج للطبرسی، التفسير المنسوب الى الامام العسكري، وتفاسير مقطوعه الاسناد. اش سندي توش ندر؟ لذا یک اصلی رفقا باید خوش رو روش تکیه کنن. لا یکفی شما مراجعه کنید به کتابی، سند روایت را ببینید درست یا درست نیست، باید اول ثابت کنید این کتاب معتبره. لذا ما در بحث فقهمون اونجا بیان کردیم، گفتیم امکان داره تو این بصائری که دست ما هست یک سند چی؟ صحيح باشه، معتبری باشه، لكن بحث خود کتاب بصائر، کی میگه این کتاب بصائر همون بصائریه که مال صفار باشه. شما مراجعه کنید به محاسن برقی، امکان داره روایت چی باشه؟ معتبره باشه، صحیحة السند باشه، ولكن بحث تو خود کتاب محاسن. آقا بله، اولا لابد من اثبات ان الكتاب معتبر، یعنی ثابت کنید که آه این کتاب کیه؟ این اصول کافی کتاب معتبریه مال ثقة الاسلام کلینی. این رو باید اول ثابت کنید، بعدن بگید آقا نقل الکلینی بسند صحیح و معتبر. اما نقل البرقی بسند صحیح، اول الکلام کی میگه این مال برقیه این کتاب؟ بله ثابت کنید این کتاب برقیه، من قبول دارم سند اگر صحیح باشه میشه معتبر، میشه استناد بشکن. پس آقا اول مرحله در نقل روایت شما ببینید آقا اون کتابی که ازش روایت نقل شده کتاب معتبری هست یا نیست، بعدن برید به سمت چی؟ به سمت سند روایتتون. این کتاب معتبر آیا مسند هست یا مرسله؟ اگر مسند هست صحیحه یا غیره صحیح. پس آقا دیگه بر این اساس دیگه شما نمیتونید هی روایت را از محاسن از بحار نقل کنید. آقا به سندش معتبره، بله سندش معتبره، ولیکن کتاب محاسنه، محاسن معتبر نیست. بله پلای علامه مجلسی محاسن میگه آقا چیه؟ معتبر. اگر شما مقلد علامه مجلسی هر کاری نداریم، ما بحث تحقیقی داره میکنیم، کاری به مقلدین نداریم. آقا اطمینان داره به علامه مجلسی، آقا تو بالا هو خودش بذار اطمینان پیدا کنه، ما اطمینان نداریم به علامه مجلسی. ما میگیم باید بحث کنیم که این کتابایی که بهش استناد کرده بر چه اساس، این کتابا بر چه به چه دلیل دست ایشون آمده. کتاب 7 قرن 8 قرن 6 قرن 4 قرن کتاب اثری ازش نبوده، ایشون از کجا میگه این کتاب آقا به خط مؤلفهی؟ شما خط مؤلفشو از کجا میشناسید که بگید آقا به خط مؤلفهی؟ حالا اینجا آقا یه پرانتز برای بنده باز کنید که این را جای در جای خودش در جای خودش باید بحث کرد. شما آقای حیدری خب الان در اصول کافی چی میگید؟ آقا اونم کتاب معتبر هست یا نیست؟ یعنی این کتابی که الان دست ماها به عنوان اصول کافی آیا مستند هست به ثقة الاسلام الکلینی یا مستند نیست؟ بله آقا ما نسخ کثیری داریم، آقا زیادی داریم که این نسخه‌ای که دست ماست با همه اختلافاتش منتسب به کیه؟ ثقة الاسلام. لکن بحث ما اینه کلینی در قرن اواخر سوم و اوائل قرن چهارم بوده، ایشون این اصول اصحاب الائمه که در قرن دوم و سوم بوده، این اصول ایشون دست ایشون چطور رسیده و ضابطش چیه؟ بر چه اساسی بعضیاشو نقل کرده بعضیاشو نقل نکرده؟ یعنی آقا تشکیک در کافی؟ بله آقا تشکیک در کافی به این معنا که آقا کی گفته آقا ایشون انتخاب روایات معتبری را کرده؟ ایشون یه اصل دستش رسیده گمون کرده آقا اصلیه که مال فلان راوی امام در قرن دوم، گمون کرده این اصل مال اونه. سوال این یه قرن و نیم گذشته چطور ایشون ثابت شده براش این اصل اون هم همون اصل؟ آقا ایشون اطمینان حاصل کرده، خود اطمینان بر خودش حجت، چه ربطی به من داره؟ من چه میدونم کدوم اصول رو به ایشون استناد کرده؟ این یک. و دوما بر چه اساسی یقینا کل روایات اصول اربع میرا که اینا نقل نکردن، بعضیاشو انتخاب کرده، بر چه اساسی ایشون انتخاب کرده؟ متاسفانه کلینی در مقدمه کتابش بیان کرده یا بیان نکرده؟ نگفته نه این اصول دست من چطوری رسیده، من بر چه اساس انتخاب کردم، مشایخ هم کی بودن. چون میدونید دیگه طوسی و صدوق در آخر کتاباشون مشیخشون چی؟ کلینی چی؟ نکرده. مشایخش چی بودن؟ کی بودن؟ چطوری بودن؟ این نمیخوایم آقا بینی و بینی در خود کلینی تشکیک کنیم. نه نه نه، ما میخوایم بگیم مبانیش دست ما هست یا نیست. خب بر چه اساس ما روایت را آقا ما استناد کنیم؟ فرض کنید آقا به اعتقاد ایشون، خصوصا ما روایات زیادی داریم که اصول دست خورده بوده یا نه دست نخورده بوده. بله وضع توش بوده، اعمم تأکید کردن که بابا این اصول آقا دست خورده، شما نمیتونه همه رو بهش استناد کنید. هی اعرضوه على کتاب ربه. پس بینید آقا جون، اصل اول را شما این رو به ذهنتون باید باشه. از اون کسانی که رو این مسئله زیاد روش کار کرده و تحقیق کرده علامه عسکری است. در کتابشون آقا القرآن و روایات المدرستین، الکتاب الثالث، مناقشه ما زعمه الاستاذ احسان الهی ظهیر، پاکستانی غیر القفاری که عربستان، الف حدیث شیعی فی تحریف القرآن. این را از کجا گرفته؟ از کجا گرفته آقا جون؟ از محدث نوری. وقتی خود علماتون اقرار میکنن هزار تا حدیث داریم در تحریف قرآن، چطور قبول نمیتونید؟ چطور میتونید اینا رو رد کنید؟ لذا ایشون آمده بحث مفصلی آقا از همین جلد سوم شروع کرده آقا، تحت عنوان آقا صفحه 111 آقا. رفقا رو توصیه میکنه این فصل رو مطالعه کنن. دراستو أدلة الدليل الحادي عشر، الأدلة ليست بألف حديث كما عدها الشيخ النوري والأستاذ ظهير. يا هزار حديث نيس. هلا ببين عناوين، عناوين شيء. هلا ببين إن عناوين رو أغيون رو بنزين مطالعة كونن كاملا أغيون. يك روايات متكررة، اینا را هی حساب کرده. یه روایته در 10 تا کتاب اومده، میگه 10 تا روایت داریم با. که متاسفانه خیلی ما از این آقایونی که تو کانال ها در میان آقا یه روایت آقا، حالا 20 تا شخص اینو نقل کرده. آقا ببین میگه همه شون آقا میگه بابا یه روایت خود 10 تا کتاب اومده. آقا لا تنقض اليقين بشک، یه روایت از زرارس. حالا فرض کنید 500 تا اصولی این روایت رو نقل کرده باشه، 500 تا روایت میشه آقا جون. روایات متکرره، این یک. عنوان دوم که خیلی خطرناک و رفقا انشاءالله برن امروز مطالعه کن، روایات منتقله من مدرسه الخلفاء الى مدرسه اهل البيت، که این مشکل اصلی اسرائیلیت از اینجا شروع شده در تراث اهل بیت. اون جایی که ما گفتیم آقا روایات اسرائیلی در کتابهای ما هست، ما خواستیم این رو نکته رو اشاره کنیم، ولیکن بعض عوام واقعا که سرشون عمامه هست، آقا بیانیه صادر کردن آقا روایات اسرائیلیات در کتابهای ما نیست. واقعا حالا میگید آقا چطور عوام، آقا بینی ما تخصص تو این مسائل ندارن، حالا کتاب الطهاره رو خوب میفهمن که این دلیل نمیشه، طهارت رو خوب میفهم، انقلاب النسبه رو خوب تحلیل میکنم، خب آقا در فقه اصول رو برید از استفاده کن، اما در علم الحدیث اهل فن نیستن، بیانیه صادر میکنن. این یکی از محققین، شما میدونید علامه عسکری عمرش تو روایات گذرونده، هیچ کی هم درباره ایشون نمیتونه تشکیک کنه که ایشون چیه. حالا شما برید آقا همین عنوان رو آقا میگه آقا خیلی از روایات اسرائیلیات، اساسا ایشون معتقده مسئله تحریف قرآن از اهل سنت رسیده به کجا؟ به شیعه. لذا تعبیرش میکنه آقا کنا نعبر عنها. این تعبیرش آقا خیلی تعبیر خیلی جالبیه، روایات منتقله من مدرسه فلان فلان، روایات هم نقل میکنه از صدوق مرتضی فلان 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 فلان. آقا متن روایت اینه، میگه این روایت اصلش کجا بوده، این کجا بوده، این کجا بوده، و اینو ما اسمش رو میگذاریم، آقا اسمش رو میگذاریم الروایات المنتقله. هی انتقال پیدا کرده، ما میگم اون کردیم، ما چون صدوق نقل کرده روایت مال کیه؟ مال شیعه است. با این که منشأش یک راوی بوده اهل سنت بوده بعدن شیعه شده، یا غرضاً این رو نقل کرده از امام صادق، یا اشتباهاً و سهواً از تابعی گوش کرده، از اهل سنت گوش کرده، که مو کرده از کی گوش کرده؟ از ائمه مو. حالا ببینید آقا، عنوان سوم، روایات مشترکه بین المدرستین. عنوان چهارم، روایات الغلاة والمتهمین فی دینهم. عنوان پنجم، مختلقات واهیه. عنوان ششم، روایات لا اصل لها. عنوان هفتم، روایات رواة مجهولین. جالب اینه، عنوان هشتم میگه آه انقدر استناد کرده ایشون به ادعیه‌ای که تو ادعیه لفظ تحریف آمده، اون ادعیه سند نداره، ادعیتون بلا سند. عنوان نهم، روایات روات غیر ثقات. عنوان دهم، روایات فی التحریف و التبدیل بعض رواتها ثقات. ولکنهم ما باید ببینیم آقا تبدیل و تحریف در روایات اینها، مصطلح تحریف و تبدیل چیه؟ آیا مراد تحریف یعنی نقصه، یا تحریف یا یحرفون الکلمه عن مواضعه، کدومه؟ عنوان دهم، اقوال مفسره، یعنی راوی یه آیه رو داره تفسیر میکنه، ولیست بروایه. آقا نتیجه آقا در صفحه آ، در صفحه 230، اینو از صفحه 109، در صفحه 230 میگه آقا لم یصح سند روایه واحده منها، 1200 روایه، بل كان في اسنادها من وصفه علماء الرجال بضعف الحديث فاسد المذهب. همون حرفایی که علامه بلاغی اونها رو بیان کردن. این هم مصدر دوم که وقتمون از ساعتم گذشت. مصدر سوم که این رفقا دیگه، اگر کل اینها رو کسی آمده از رفقا اینها رو همه رو جمع کرده، یک کتاب مفصلی هم در این باره نوشته، اون رو مراجعه کنه دیگه، همه این حرفا اونجا هست. و اون آقا سلامت القرآن من التحریف و تفنید الافتراءات على الشیع الامامیه. الدکتور فتح الله المحمدی نجار زادگان، استاد مساعد فی العلوم الاسلامیه بجامعه طهران. ایشون آقا یه کتابی آقا در این باره نوشته، حدودا 750 صفحه آقا، همم در این باره صاحب. نه فقط اشکالات محدث نوری، نه فقط اشکالات احسان الهی ظهیر، بلکه اشکالات قفاری هم همه رو اینجا آورده. این آقا بحث فهرسوار محور اول. حالا انشاءالله اگر توفیق پیدا کردیم در هفته آینده وارد محور دوم میشیم، ما هي الادله لعدم تحريف الادله عدم تحريف القران. والحمد لله رب العالمين.